بسم الله الرحمن الرحیم. 26/3/98 هدایة الحکمة مرحله 4 استاد منصور.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا من نور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزانه لنفعك يا ارحم الراحمين. بعد از اینکه این بحث منات احتیاج به علت رو عرض کردیم و عرض کردیم که حدوث منات احتیاج به علت نیست و بلکه امکان منات احتیاج به علته، و عرض کردیم که آیونی که معتقدن منات احتیاج به علت حدوثه، این ها میان میگن که اگر حدوث نگیرید لازمش نیست که قدیم زمانی هم معلول باشه. و بعد عرض کردیم که کسی که قائل به اینه که ممکن منات احتیاج به علت ابایی از این کار بله نداره، ابایی از این حرف نداره، میگن قدیم زمانی هم باشه چون منات احتیاج امکانه و امکان همیشه با این شی هست و این شی همیشه هم محتاج میشه، چیزی که قدیم زمانی محتاج تره. بعد اومدیم طبق نظر قول صدرا که وجود رابطه و این ربطه و این احتیاج و این فرمت شکره، اونم خیلی راحت میتونست کاری اصلا نداشت، میخواد حادث باشه میخواد قدیم باشه این ربطه. الان یه بحث که دقیقا این همونه و خیلی دیگه راحت میشه، این که آیا امکان ممکن و معلول فقط در حدوث محتاج به علت یا در بقا محتاج به علت، خیلی بحث راحتی میشه، درسته؟ عکس اون بود، اون تو جانب حدوث بود، این تو جانب بقاست. ببینید بحث سر اینه که اگر ما طبق امکان ماهو جلو بریم، معلول آیا ماهیت داره یا نداره؟ معلول ماهیت داره، ماهیت هم لازمش امکانه. پس ببینیم معلول ماهیت داره یا نداره؟ ماهیت داره. اینکه ماهیت داره آیا ممکن هست یا نه ممکنه؟ اون معلول همیشه ماهیت داره، همیشه ماهیت داره. آیا اون ماهیت همیشه ممکنه؟ همیشه ممکنه، چون ماهیت لازمش امکانه. امکان آیا همیشه محتاجه؟ بله همیشه محتاجه. خب پس این که همیشه معلوله، پس همیشه ماهیت داره، همیشه ممکنه، خب همیشه محتاجه. علاوه بر اینکه در حدوثش احتیاج به علت داره، در بقاش هم احتیاج به علت داره. این بحثا برای این مطرح کردن که بعضی اومدن به ذهنشون خطور کرده که اگر در بقا هستش دیگه نیازی به علت نداره، ولی میگن نه آقا، چطور در حدوث محتاج به علته، در بقا هم محتاج به علته. رها میکنه، مثل اون در واقع کوچ ساعت و خدای ساعت ساز، که خداییست که دیگه تدبیر نداره، خداییست که ربوبیت تکوینی دیگه نداره، رب العالمین تکوینی دیگه نیست، خداییست که دیگه در ادامه کار انجام نمیدهد. ما یه خدایی داریم، خدای صانع و خالق، یه خدایی داریم، خدای رازق، خدای رب، خدای این، خدای رازق و خدای رب و اینها خدای در بقا اند، خدای در بقا. ببینید من بخونم، بس ساده ای ها، بس اصلا سختی نیست. الفصل و تاسل ممکن محتاجون الالت بقا اند کما انه محتاج الیها حدوثا و ذالک لعن علت حاجته الاله. چرا در بقا محتاجه؟ خیلی صاف، چون علت حاجتش به علت، علت احتیاجش به علت چیه؟ امکانه. امکانش، امکان از کجا اومده؟ لازم لماهیته، که لازم ماهیته. خب علت احتیاج امکانه که لازم ماهیته. حالا سوال، این تو حالت بقا هم محفوظه؟ و هیه محفوظتون معه، و این حالت علت احتیاج که امکان باشه محفوظ است، معه با این ممکن، فی حال بقا، در حال بقا هم با ماهیت و با ممکنم این چی؟ این امکان هست، این علت احتیاج هست. کما انها محفوظتون معه فی حال قدوس، همون که تو حال قدوس هم باش بود و اینا احتیاج برش می ساخت. و هو محتاج الی الاله قدوسا و بقا مستفیض فی الحال این معه، آقا مفیز داره این مستفیزه، در حال این حدوثا و بقا هن محتاجه.
اگه حدوثا باشه در حال مذاری، اگه حدوثا باشه که بقا هن نباشه دیگه واجب میشه، خودش میشه درسته، یعنی دیگه عبدی میشه. این بعد فرزمون اگه که در حدوث فقط محتاجه شد و در بقا نباشه، تقریدش به این رسیم که باید بشه واجب.
نه نه نه، دو تا بحثه، دو تا دارید خطا میکنیم. این که منات احتیاج به علت، منات احتیاج به علت حدوث شی باشه، خب غیر از این است که فقط و فقط در حدوث محتاج باشه و در بقا محتاج نباشه. اینا اینطور میگن، میگن همین که یک شیئی، همین که یک شیئی حادث باشد، اصلا نمیخوام دفاع از این ادبیات بکنم، ولی اونم اینطور بقارم خیلیشون محتاج میدونن، گل همین که در حدوث محتاج باشد در بقا هم محتاج است. میگه این که در بقا محتاج است، برو ببین حادث هست یا حادث نیست، اگه حادث بود در بقا هم. نه نه بس جبر نیست هست.
چه
بقا
میتونن کنافت
چی؟
مثلا این بقا
صرف حدوث
که
باید برش کنید، برش کردیم اون بحثا، اون بحث مشکلشون دو سته چیزه. یه مشکلش این است که قدیم نباید تو عالم باشه. یکیش بحث استرار خداست، خدا ناچار میشه کار انجام بده. چند تا بحث آرونشی بحث دیگه، بحث مباحث مفصلیه که از خیلیش بگذره. و اما دلیل دوم، دلیل دوم طبق نظریه یه وجود رابطه جناب ملا صدر است.
اونجا رو خب فقط تو
ایتالیا اون شخص اومد ایراد گرفت و اون بحث رو طبق برهان نظم که اونها اسم ادخال سن روش میذارن مطرح کردن. ادبیات واجب ولی یه قنای مطرح میکنم. برهان دیگه که اینجا هست اینه که اون رو طبق امکان ماهوی رفت، اینه طبق امکان فقری. خب چیزی که ذاتش و وجودش عین فقر و احتیاجه این چطور؟ حدوث و بقا برش فرقی میکنه؟ از که ذاتش عین فقره، ذاتش عین احتیاجه، ذاتش عین ربطه، اون چی میشه؟ خب معلومه تو حدوث محتاجه، تو بقا محتاجه، چون عین ربطه، چون عین احتیاجه، عین ارتباطه. چیزی که عین ربط و ارتباطه عین احتیاج بشه، خب من نمیتونه دست بکنه، نمیتونه دست برداره، نمیتونه بی نیاز بشه. سراسر ذاتش عین فقره، سراسر ذاتش عین ارتباطه. ببینید برهانون آخر، ان وجود المعلول کما تکررت الاشارت الی، همونطور که اشاره به اون گذشته و سیدی و بیانه، وجودون رابطون، یه وجود رابطیست متعلق الذات بالعله، متعلق الذات بالعله است از هم ذاتش تعلقه، متقومون به ها، از هم قیامش، قیام این معلول به علل است. یعنی اگه حیثیت تحلیلیه داره، حیثیت تحلیلی یه فقری داره، اصلا قائم بخواد بشه قائم به علل است، اصلا نمیتونه قائم بشه، اصلا قائم نیست بدون علل، غیر مستقلون دونه ها، بدون اون هیچ بله استقلال نداره. خب فحاله فی الحاجه الال اله حدوثن و بقاهن واحدون، حالش در احتیاج به علت حدوثن و بقاهن واحده و الحاجت و ملازمه، پس حاجت بله ملازمه، دقت بکن چی شد، حاجت ملازمه، ملازمه ملازمه یعنی با این هست همیشه. و اما بحث بعدی بعد از این که مطرح کرد که در حدوث و در بقا محتاج به علته، الان میخواد یک استدلالی بیاره، ولی یک استدلالی که عامیان است، بلی این که ما میبینیم معلول در حدوث محتاج به علته ولی در بقا محتاج به علته. مثلا میگن بنا و بنا، بنا باقی میمونه، بنا چند روز کار میکنه، این بنا میره، این بنا هم باقی، اصلا میمیره دو میره، این بنا هم باقی. یا در بقا دیگه احتیاج به علت نداره، یا فرزند به پدر و مادر. یعنی ببینید اینا نمونه اینه که اینا نمونه اینه که در حدوث محتاجه ولی در بقا دیگه محتاج نیست. ببینید مثلا وقد استدلوا على استغناء الممکن عن الا في حال البقاء، استدلال آوردن بر استغناء ممکن از علت در حال بقا به امثله عامیه، با یه مثال های عوامانه، که مثال البنا والبنا حیث ان البنا یحتاج فی وجودهی ال البنا، در وجودش احتیاج به بنا داره، حتی ازا بنا، تا اینکه اونو بنا کرد، تا اینکه ازا بنا، تا اونجایی که وقتی که اونو بنا کرد استغنا عنه فی بقائه، در بقایش از او چی میشه؟ بی نیاز میشه. خب و رده، ببینید این که ما میگیم هم در واقع در این که میگیم هم در واقع معلول در حدوث محتاجه، هم در بقا محتاجه، یه نقشه یه باید ما توجه قرار بدیم. اینکه در حدوث محتاج معلول، در حدوث محتاج، در بقا هم محتاج به چی؟ به چی محتاج؟ علت باید چه علتی باشه؟ به یه علت حقیقی. نیاز معلول در حدوث و بقا به علت حقیقیه، نه علت مجازی، به علت حقیقی. علت حقیقی به اون علتی میگن که یا تامه یا ناقصه، به علت حقیقی به علتی میگن که یا تامه یا ناقصه، و علت مجازی نه تامه نه ناقصه. این مثالی که شما زدید بنا و بنا، بنا و بنا، بنا علت حقیقی بنا نیست، بلکه علت مجازی بناست، به عبارتی علت مؤده بناست.
و معلول و معلول در بقا محتاج به علت معده نیست، در بقا محتاج به علت معده نیست، چون اصلا علت حقیقی نیست. علت معده چیه؟ علت معده اینکه یه شیء در چه زمانی ایجاد شود و در چه زمانی ایجاد نشود منوط به علت معده است. علت معده بسترساز قرارگیری معلول در مجرای فیضه، قرارگیری معلول در مجرای فیضه. ببینید،
یعنی که
یه
تمامی علت
ناقصی
جمع شده
بشه. نه نیست.
آره،
معده مثل این میمونه که یک ظرفی روی این میز باشه، ظرفی روی این میز باشه، این در مجرای فیض، در جریان فیض، اینطور درسته. یه ظرفی روی میزه، داره بارون میاد، جلوی این، بالای این در واقع ظرف یه سقفیه نمیذاره بارون بباره توی این. شما با این دستتون اینا هلش میدید، از اون زیر سقف بیرونش میبرید، اینو میذارید در جریان بارون قرارش میدید. این دستتون که هل میده، علت اون بارونا نیست، این فقط ظرف رو در جریان چی قرار داد؟ ظرف رو در جریانه، بفرمایید، ظرف رو در جریان اون پر شدن قرار داد. یعنی علت معده کارش چیه؟ علت معده کارش اینه الان وجود آقای زید محتاج به علت حقیقیشه، ولی این که سال 1300 به دنیا بیاد یا 1320 یا 1340 یا 1360 یا 1380 یا 1390 یا 1398، این دیگه تعیین زمان علل معده استعداد ماده رو فراهم میکنه. علل معده استعداد ساز برای، بله، استعداد ساز برای ماده است، و علل معده قابلیت قابل را فراهم می کند، نه فاعلیت فاعل. لذاست که علت معده میگه آقای زید که میخواد ایجاد بشود در چه زمانی ایجاد بشه. نه، علل معده فقط تو مادیه، علل معده فقط تو مادیه. این قاعده بود که عرض میکردیم کل حادث زمانی مسبوق به قوت و ماده. این کل حادث زمانی مسبوق به قوت و ماده، این قوه و ماده پیشین، این قوه و ماده پیشین برای حادث زمانی میشن علت معد. اون قوه پیشین ها علت معده، اونه که معلوم میکنه در چه زمانی ایجاد بشه یا ایجاد نشه. لذا پدر و مادر برای بچه علت معدن، نه علت موجده یا حقیقی. بنا برای بنا علت موجده یا حقیقی نیست، علت موجده یا حقیقی نیست، علت حقیقی نیست.
علت مجازی اعتباری معنا
میده
اینجا؟
چی؟
علت مجازی یا اعتباری معنا میده؟
بس اگه داره منظور نیست اعتبار چی باشه، چون اعتبار چند تا معنا داره.
چون انصافا علت
معده اگر نباشه میشه اصلا نه، علت معده علت وجود شی نیست، علت اینه که نمیشن علت این حدوث شیه، نه علت وجود شی. علت وجود نیست، علت حدوثه. علت حدوث ببینید به خاطر همینه که اگرم نباشه به یه نحوی میتونه ایجاد بشه، ولی تعیین زمان که در کجا و در چه زمانی حاصل بشود و ایجاد بشود چیه؟ این زیر سر علت معده است. دقت میکنی؟
منم نباشم کار کنم یه بادی میاد
بزنه مثلا یه چیزی علت ما جانشین جانشینای مختلف بشه تو بنا هم همینطوره. بنا علت حقیقیش، علت حقیقی بنا اون اجتماع مصالح و یبوست خشکی مصالح در کنار همون علت حقیقیه. اگه اون در واقع اجتماع اجزا از بین بره، یبوستی که بین مواد و مصالحشه و خشکی از بین بره، اون بنا رو به هم میریزه. این آقای بنا علت حقیقی حرکات دست خودشه، علت حقیقی حرکت آجره، ولی علت معده برای اجتماع اون مساله، مساله با یوسط خشکی که با هم دیگه پیدا میکنن علت حقیقی اون در واقع اون بنا میشن. بله بنا علت حقیقی برای یه سه چیز هست، ولی علت حقیقی برای بنا نیست. الان این مثلا منوی علت حقیقی برای علت حقیقی برای تکون دادن حرکت دادن این ماژیک هستم، علت حقیقی حرکت دستم ماژیک، دست من الان بیسته دیگه حرکت نمی کنه دیگه نیسته، من خودم علت حقیقی برای حرکت در گردم هم هستم دستم هستم، ولی علت حقیقی برای بنا نیستم، علت حقیقی بنا یه چیز دیگه هست. من بستر ساز اون بودم. دقت بکنید چه شد مسئله ایست که باید دقت کنم.
این لطفی
رو اون که یه هفته کسیه، بله اون یه بحث دیگه میشه، اون نه اون یه بحث دیگه میشه، حالا بحث اون نیست، حالا یه علت داره اون یه علت داره اون یه علت داره اون. نه تو فلسفه هم هست، اینجا بحث اون نیست. بس مثلا تسلسل میاد تو بحث علیت، یه سری از این مباحث میاد، لا مؤثر فی الوجود الا الله، این نوع مباحث میاد و رد به ان البنا لیس علتا موجده للبنا، بنا علت موجده یه بنا نیست، بل حرکات و یدهی علل موعده، بلکه حرکات دست بنا علل موعده است لحدوث الاجتماع، برای حدوث اجتماع بین اجزاء البنا، برای اینکه اجتماع حادث بشه بین اجزاء بنا، یه اجتماعی بین اجزاء بنا شکل بگیره و اجتماع الاجزاء علت لحدوث شکل البنا. اگر میبینی که بنا شکل میگیره به خاطر آقای بنا نیست، به خاطر اینه که اجزاء با هم دیگه اجتماع کردن، علت و شکل البنا اجتماع الاجزاست. اگر اجتماع حدوثن و بقان، اگر میخوایم این بنا رو با این شکل داشته باشیم باید اجزا کنارم قرار بگیره، پس اجتماع الاجزا علته نه ید آقای بنا. ثم یبوسه، اون خشکی که پیدا میکنن کنار هم دیگه علت لبقائه، علت بقایش از مدتن اتدو بها، یه مدتی که در واقع بهش اعتنا میشه، یعنی علت یه چیز دیگه است. این که شما اومدید دارید میگید که آقا در حدوث محتاج در بقا محتاج نیست، غلطه، اصلا تخلف دارید میکنید، یه چیز دیگه رو دارید میگید. ما در بحثم سر یه چیز دیگه است، در مورد علت حقیقیه، در مورد علت موجد است، علت موجد بنا نیست. این از این بحث. و اما خاتمتون ببینید آقا، اینجا میخواد این بحث مطرح بشه که وجوب و امکان و امتناع اینها
در واقع از چه نوع مفاهیمی هستن؟ ببینید، همونطور که مکرر عرض شده خدمت شما، ما سه نوع معقول داریم. یه معقولات اولا داریم که معقولات اولا رو آقایون میگن همون ماهیات که عروض اتصافش رو خارجی میگیرن، هم تو خارج اتصافش هست هم عروضش هست. مثلا میگید که این انسان است، این انسان است، این انسان است، این هم واقعا این انسانیت ما داریم واقعا و هم این اتصاف واقعا این متصف به انسانه و هم واقعا ما انسانیت داریم. یه معقولات ثانیه فلسفی داریم، عروضش تو ذهنه، اتصافش خارجیه. عروضش تو ذهنه همونطور که قبلا عرض کردیم، یعنی خودشون وجود، یک وجود خارجی ندارند که عارض شوند بر یک وجود دیگر. بلکه ذهن است که دو چیز را تحلیل می کند، یکی را عارض بر دیگری می کند. و آن را در ذهن و یکی را در ذهن محمول و یکی را موضوع قرار می دهد. پس معقول ثانی عروضش در ذهنه، یعنی دوتا شدنش، هم شدنش، مجزا بودنش در ذهن. عروضش مجزا بودنش در ذهن، ولی اتصافش تو خارجه. اون چه که میگیم مثلا وحدت داره، اون امر ذهنی نیست. صندلی تو خارجه که وحدت داره، انسان تو خارجه که وحدت داره، شیء تو خارجه که وحدت داره. واقعا اون شیء خارجی متصف به اون میشه. لذا معقولات ثانیه فلسفی عروضشون ذهنی، اتصافشون خارجی. مجزا بودنشون تو ذهنه، اونجا که ما به صورت مجزا یک وحدت داریم، یه انسان داریم، یه قوه داریم، یه فعلیت داریم، یه انسان داریم، یه صندلی داریم. این قوه و فعلیت کجا ظهور و بروز مجزا پیدا میکنن؟ توی ذهن، تو مقام هم. لذا عروضه ذهنیه. ولی تو خارج ما غیر از انسان چیزی نداریم. انسانه دیگه وحدتش کو، انسانه دیگه قوهش کو، انسانه دیگه فعلیتش کو، انسانه دیگه خارجیتش کو، دیگه یه امر مجزایی تو خارج نداری. ذهن شماست که میاد دوتای مجزا و مستقل از هم به نام انسان و وحدت درست میکنه. لذا معقولات ثانیه فلسفی عروضه ذهنی، اتصافش خارجی. اتصافش تو خارج، یعنی اتصافش تو خارج یعنی چی؟ یعنی شیء خارجی به آن متصف می شود. ولی اینطور نیست که ما واقعا یک چیزی داشته باشیم غیر از انسان به نام وحدت که مجزا و بخواد عارضه بر چی شده باشه؟ انسان شده باشه، که یه دوئیت و غیریتی داشته باشه. این وجود نداره. اما در مقابل معقول ثانی منطقی چطوریه؟ این نه در خارج نه اتصافش خارجیه نه عروضش خارجیه، بلکه اتصاف و عروضش ذهنیه. یعنی چی؟ یعنی چه چیزی به آن متصف می شود؟ چه چیزی به آن متصف می شود؟ و در چه ظرفی اتصاف درست می شود؟ ظرف ذهن. چه چیزی به آن متصف می شود؟ یک امر ذهنی. یک امر ذهنی. مفهوم که جاش تو ذهنه، معقول ثانیه، منطقی به نام کلیت، میاد در واقع اتصاف درست میکنه. مفهوم ذهنی اتصاف درست میکنه. مفهوم ذهنی اتصاف درست میکنه. مفهوم که یه امر ذهنیه، زید که تو ذهنه، انسان که تو ذهنه، انسان تو ذهن میگیم کلیون. این کلیون معقول ثانی منطقیه. کی به اون متصف شد؟ یه امر ذهنی. موتنه اتصافش یه امر ذهنی. کجا ما واقعا جداگونه وقتی که نگاه میکنیم، وقتی اتصافش ذهنی، عروضش هم ذهنی. یعنی چی؟ یعنی واقعا اونجا که ما میبینیم دوتا امر مجزای از هم داریم، کجا چیه؟ توی موطن ذهنه. تو موطن ذهن ما یه انسان داریم، یه کلیت داریم. اتصافش ذهنی، عروضشم ذهنی. یه امر ذهنی به اون متصف میشه، وقتی هم میخواد حملم صورت بگیره به طور مجزا چیه؟ در واقع نه دیگه، موطن انسان کجاست؟ انسان کجاست؟ این کدوم انسان میگی کلیه؟ انسان تو خارجا یا انسان تو ذهنا؟ انسان تو ذهن میگید کلیه.
اسخارج
فهمیده باشه. الان به کی داره متصف میشه؟ الان کلیت صفتی کیه؟
انسان ذهنی.
انسان ذهنی. پس انسان ذهنی بداره به اون متصف میشه. عروضش اونجا که ما انسان داریم، کلیت جداگونه و مجزا و مستقل داریم، اون چی؟ اونم هاکزه. پس معقول ثانی منطقی هم عروضه ذهنی هم اتصاف. حالا باید بحث بکنیم از وجوب و بله امکان، که نشون بدیم وجوب و امکان و امتناع چطوری هست. میخوام بگیم اینها معقول ثانیه بله فلسفی هست. دقت میکنید
اینا
اتصافتون
تو خارج هست اما چون تو ذهن.
بله اینو میخوام توضیح بدم که اتصاف خارجی، عروض بله ذهنی. عرض کردیم که وجوب و امکان از معقولات ثانیه فلسفی به حساب میاد. خب عرض کردم معقول ثانی منطقی چیه؟ معقول ثانی فلسفی چیه؟ معقول ثانی فلسفی عروض رو ذهنی میکنه، اتصاف رو خارجی. معقول ثانی منطقی عروض و اتصاف رو ذهنی میکنه. حالا میخوام اینو عرض بکنم که وجوب و امکان یه معقول ثانی فلسفیه. یعنی اگر بخوای وجوب و امکان را به نحو دوئیت و غیریت با شیئی که واجبه ببینی، با شیئی که ممکنه ببینی، امکان رو غیر از اون شیئی ببینی، وجوب رو غیر از اون شیئی ببینی، این دوئیت و غیریت تو ذهنه. تو خارج یه هستی و یه وجود بیشتر نیست. تو خارج فقط شما صندلی داری، تو خارج فقط انسان داری، تو خارج فقط یه وجودی داری به نام خدا. این وجود به نام خدا را وقتی که تو ذهن میاری میگی خدا وجود، صندلی امکان، انسان امکان. وگرنه تو خارج یک چیزی که مغایر و ممتاز باشه با اون شی به نام وجود و امکان شما نداری. اگر وجوب امکان موجودن، به وجود چی؟ اون موضوعشون موجودن، نه اینکه خودشون یک وجود منحاز و جداگانه‌ای داشته باشن. وجود منحاز و جداگانه ندارن، اتصافشون خارجی، عروضشون خارجی نیست. اگه عروضشون خارجی باشه بعد یه جور وجود منحاز داشته باشن. این چه میخواد بگه وجودشون منحاز نیست، وجودشون مستقل نیست؟ اینه میگه اتصافش خارجی ولی عروضش خارجی نیست، عروضش ذهنیه. خب من توضیح وجوب و امکان رو که عرض کردم رو متن بخونم. خاتمتون قد تبینه من الابحاث سابقه ان مطرح میشه
که بعضی ها اومدن گفتن که عروضش هم ذهنی نیست، عروضش هم خارجیه.
اینا بله این نظر اینجا نگیم دیگه، بذاریم برای نهایه. لابلا اساط الوجود میگفتم همینطور اونجا میگفتم، ولی
اصلش هم دیگه مفصل درمونش بس کنیم.
بذارید الان یه اشاره میکنم، بذارید الان برم جلو یه اشاره الان میکنم، صبر کنید. قد تبین من الابحاث سابقه ان الوجوب والامکان والامتناع کیفیات ثلاث لنسب القضایا. وجوب، امکان، امتناع کیفیات ثلاث سگانه نسب قضایاست. ببینید رابطه واقعی و نفس الامری بین موضوع و محمول رو میگن ماده. چی شد؟ رابطه واقعی و نفس الامری بین موضوع و محمول رو میگن رابطه واقعی و نفس الامری بین موضوع و محمول رو میگن ماده. رابطه واقعی و نفس العبری بین موضوع من. حالا این ماده یا وجوب یا امکانه یا امتناعه. خب وقتی که رابطه واقعی و نفس العبری یعنی واقعا تو خارج بین الله و وجود، انسان و وجود، شریک الباری و وجود، واقعا اینا چه رابطه‌ای دارن تو خالق؟ واقعا چه رابطه‌ای دارن؟ یکیشون بله، یکیشون وجوبه، یکیشون امکانه، یکیشون امتناع. به این میگن چی؟ ماده. به این میگن ماده قضیه. ماده قضیه اون کیفیت نسبه، اون کیفیت نسبه، کیفیت نسبت بین موضوع و محموله، کیفیت نسبت بین موضوع و محموله. این کیفیت نسبت بین موضوع و محموله یعنی رابطه واقعی و نفس الامری رو میگه. کیفیت نسبت یعنی رابطه چیه میگه؟ رابطه یه
استحال
بیرونیست
یا
امکانی. حالا اگر این تصور بشه یا به لفظ کشیده بشه این چه جهت؟ اگر این تصور شود و به لفظ کشیده بشه میشه جهت. جهت آن مبینه چیه؟ جهت اگر اون چیزی که شما دارید تو رابطه واقعی میگید تو قضیه ذکرش کنید اون میشه جهت.
یعنی اینکه این الله نسبتش
بابا میگه وجود بگید الله موجودن به ضروره، این به ضروره میشه جهت.
وقتی یا تو قالب لفظ میشه به ضروره،
میشه به ضروره، میشه جهتش.
سه تا تقسیم رو باید دارم تو منطقه بیشتر تو منطقه یه تقسیم رو داشتیم در مورد جهت بودیم.
اقسام جهت خب زیاده، یعنی اون که یه بله بیش از اونم هست. یه ارتباطی پیدا میکنه با چی؟ اون چیزی که ارتباط پیدا میکنه و به یه گوشه ای از ماده را به یه نحوی مطرح میکنه اون میشه چی؟ جهت. ان الوجوب والامکان والامتناع کیفیات ثلاث لنسب القضایا. کیفیات سگانه هستن برای نسب قضایا. و ان الوجوب والامکان امران وجودیان. وجوب و امکان امر وجودیان، دو تا امر وجودی هم. وجوب و امکان دو تا امر وجودی هم. چرا؟ لمطابقت القضای الموجه بهما للخارج مطابقتا تامتا بما لها من الجهر. میگه که
میگه قضایایی که موجهن به این وجوب امکان، قضایایی که جهت وجوب امکان پیدا کردن، اینا مطابقت دارن با خارج، یک مطابقت تام و کامل. بمالها مطابقت تام و کامل اون طور که با جهتش هست. بمالها یعنی با آن طور که برای قضیه هست، آن طور که برای قضیه چی؟ منال جهت، یعنی قضیه جهت داره، میشه مطابق قضیه جهت دار. این مطابق است با خارج، مطابق است با خارج، مطابقتا تا با اون جهتش مطابق باست. بگی الله موجودون به ضروره، خب این مطابقت تام داره. این چی مطابقت تام داره؟ این قضیه به ما این که این جهت داره مطابقت تام داره، یعنی جهتش هم باید اینا دقیقاً چرا به ما لها من الجهت میگه؟ یعنی جهتش هم باید وجود خارجی داشته باشه تا قضیه صادق باشه. میخواد اینو ببر اینجا، میخواد بگه که حالا که صادقه پس بنابراین ضرورتم تو خارج دارید. نه فعلا میخواد ببره اتصافش درست کنه. حالا که در واقع این صادقه، پس ضرورتم تو خارج دارید، امکانم تو خارج دارید. ولی دو جور داشتن تو خارج دارید، یه موقع هست عروضش هم خارجیه، یه موقع هست اتصال. این که یه چیزی صادق باشد اهم از این است که اتصافش خارجی باشه، ولی حتماً حداقل اتصافش خارجی هست. یعنی وقتی داری میگی که خدا وجود دارد به ضرورت، خدا وجود دارد کجا؟ تو خارج. ضرورت داره کجا؟ تو خارج. پس شیء خارجی متصفه به چیه؟ به ضرورت. میگه که این قضیهی که جهت داره با جهتش مطابقه، یعنی جهتش هم باید وجود خارج داشته باشه. پس فهم ببین بلافاصله میگه، جون بلافاصله میگه
جهتش که
میشه همون
ماده خارجی،
بیانگر ماده خارجی
جهتش وجوب امکان منده.
آره وجوب امکان. بعد بلافاصله اینطور میگه، میگه فهما، ببینید فهما به فرمه
موجود،
حالا که صادقن موجود، حالا که صادقه موجوده. اما چه نوع وجودی؟ لاکن به وجود موضوع ما، لاکن به وجود موضوع، لا به وجود منحازم مستقل، نه به وجود منحازم مستقل. یه وجود مثل طبیعیات قدیم یه شی میگرفتن، یه رنگ میگرفتن برش، مثلا میز یه وجود قائل بودن برای رنگش، یه وجود قائل بودن، دو تا وجود منحاز و مستقل کنار هم دیگه بگید
نبودن.
اینطور نیست وجود، اینطور نیست که وجود یه چیزی باشه، خدا یه چیز دیگه ای باشه، حالا این متن نیست، میشه عروض خارجی، مثل شبیه جوهر عرضی نیست، انسان امکان اینطوری نیست. لکن لا به وجود منحاز مستقل، فهما کسائر المعانی الفلسفیه من الوحدت والکسرت والقدم والحدوث والقوت والفعل و غیرها التي اوصاف وجودیه، اینا اوصاف وجودی هستن، موجودتون للموجود المطلق، اینا موجودن برای موجود مطلق، هستی به ما هو و هستی به معنا کون چی؟ هستی به ما و هستی دو تا معنا داره. نه موجود مطلق دو تا بسته که داره چطور نگاه میکنه. موجود مطلق یعنی میگه که موجود مطلق یعنی واجب وجود، یا موجود مطلق یعنی بدون قید به ما هو و موجود. بله موجود به ما هو و موجود منظوره. اوصاف موجودی یا موجودتون لل وجود موجود المطلق به معنا کون الاتصاف به ها فی الخارج، به معنی که اتصاف به این اوصاف در خارجه، و عرضها فی ذهن، عرض عروضش در ذهنه، حملش در ذهنه، ولی دنبال یک چیز منحاز و مستقل جداگونه ازش در خارج نگرد. این که شما دوتا یه جداگونه یه مستقل میبینی تو ذهن میبینی، ولی تو خارج دوتا یه جداگونه مستقل نمیبینی، یه انسان میبینی، امکانش کو؟ ولی امکان وجود داره به وجود انسان. و هی المسمات بالمعقولات ثانیه بالاصطلاح فلسفه و ذهب بعضها، بعضی رفتن به این سمت که الا کون الوجود و الامکان موجودین فی الخارج به وجود منحاز مستقل. اینو جناب مولا صدرون تو اسفار خیلی مفصل بهش میپردازه و بحث میکنه. این همون زیادت الوجود علی الماهیه است. آقایون میگفتن تو خارج داریم وجود داریم، حالا زیادت الوجود علی شیء، زیادت الامکان علی شیء، شبیه به اون چیزی که اونجا تو خارج میبینه، برای این هم میگفتن بحث میکنن. یه بحث تاریخی داره ابن سینا میگه، بعد شیخ اشراق در برابرشون میسته، بعد مولا صدر داوری میکنه. این داوری که میبینیم اتصاف خارج عروض ذهنی، یه قضاوت تاریخیه در برابر دعوای شیخ اشراق ابن سینا. من الان یه توضیح نمیدم از نظر تاریخی، انشالله نهایه نسبت میدن به ایشون عروض خارجی، شیخ اشراق نسبت میدن نه، کاملا ذهنیش میکنه. قوشی و دوانی میان اتصافش خارج عروضش ذهنی میکنن، مولا صدر به تبع میره تا بعد آخر جلی یک اسفار نظرش برمیگرده و عوض سای مختلف
نظر آقای مولا
صدر توی کسی عروضش هم خارجی میدونه؟ عروضش خارجی، هرچند جناب استاد او بودی از اینا متقد نیست، ولی به نظر میرسه این هست. علامه اینجا علامه نظر نهایی نیست، علامه معتقده عروض خارجی اتصافا خارج.
این پس قول مشهوره اینه؟
بله این قول مشهوره، فقط باید توضیح داد. عروض خارجی ها شبیه به همون که فقط یه نکته بگم تا واضح بشه خدمت شما. ببینید یک نظر اینطور بگیم که یک نظر بگیم که اتصاف خارجی عروض ذهنی، این نظر مشهوری است که من و علامه هم داره بفرم. یه نظر بگید اتصاف خارجی عروض خارجی، ولی یه عروض انضمامی. یعنی چی؟ اون روز انزمامی یعنی یه شعی داشته باشه، یه وجود داشته باشه.
انزمامی یعنی مثل
جوهر عرضی، شبیه به جوهر عرضی، یه شعی داشته باشه به نام انسان، یه امکان داشته باشه جدایی از انسان. ارمان معلوم میفهمد ذهب بعضی هم، بعضی رفتن به انسان که الا کون الوجود و الامکان موجودین فی الخارج به وجود منحاز مستقل ولا یعبه یعبه به اعتناع به این حرف بگید اعتنای به این حرف نمیشه.
اصلا انزام یعنی
دوچه منحاز
مستقل
داشته
باشه که
حالا این بله. یه نظر که انشالله تو نهای کامل توضیح میدیم، قبلن هم تو نگاهی که به ماهیت کردیم مشخص میشه اتصاف خارجی عروضم خارجی، ولی عروضش عروض تحلیلی، عروضش عروض تحلیلی، نه عروضش عروض بله انزمامی. مثل وجود ماهیت چی طور بود؟ آیا ماهیت از متن وجود میزد بیرون؟ بله از متن وجود نمیزد بیرون. ماهیت از متن وجود بیرون نمیزد، تو متن وجود بود. یه اینه که توضیحاتش ها موجودیتش بل وجود بود. حالا ما همه در مورد وجود بگیم، وجوب همه در مورد امینی بدونم حدوث میگیم، نه در مورد فعلیت میگیم، اینا حیثیت تقدیه یک دیده ماجیه دارن، مندمجه در وجودم. اون حیثیت ماهیت حیثیت تقدیه یه نفادیه و تعیانیه داشت، اینا میگیم چی؟ حیثیت تقدیه یه اندماجه. بله وجوب و امکان میتونن حد الوجود رو بگن. یه دونه یه بار فرق ماهیت و مفهوم رو گفتن، ماهیت وقتی میان دیگه مرز میگه، ولی وجود چی؟
وجوب امکان چی؟ قوه چی؟ فعلیت چی؟ هیچ وقت وجوب امکان نمیگن این چیست؟ چیستیه اینه نمیگن اون که چیستیه اینه میگه چیه؟ ماهیته. ماهیته که چیستیه اینا میگه، ماهیته که چیستیه میگه، اون نمیگه هیچ وقت. دقت کنه چی شد؟ وجوب چیستی رو نمیگه، لذا حیثیت تعقیدیه اندماتیگن بل وجود موجودن طبق اصال طول وجود، بل وجود موجودن ولی اما تو خارج هستن واقعا. این غیر از این نظریه است که تو بدایه الان گفتم ها. هستن واقعا هم عروضشون خارجیه ولی تحلیل ذهن باید به میان آید، ولی هست واقعا هست. خب این باید هرچند اگر حل نشه طوری نیست، اینا باید اون وجود و ماهیت یه حرفایی که اونجا زدم اونجا دقیقا بیاده کنید، ولی فرقش این است که این حیثیت تقدیه اندماجی هست و حیثیت تقدیه تعیونی و نفادی هست. هازا فی الوجوب بل امکان و اما الامتناع فهو امر عدمی بلاره. اما امتناع که خیلی واضحه دیگه، اما امر وجودی نیست، یه امر عدمیه. دقت میکنه امتناع که عدمه، اون که وجودیه چیه؟ وجوب و امتناع. ولی در هر صورت بازم امتناع معقول ثانیه فلسفیه، ولی معقول ثانی فلسفی فرایند چه تو عدم یه دونه چی داری گفتیم؟ با رفع الوجود به امتناع رو ما مستقلن و مستقیمن نمیتونیم تصور کنیم، باید وجودش رو تصور کنیم بعد از اون امتناع. امتناع خودش یه معقول ثانیه فلسفیه، اونم اتصافش خارجیه و روزش ذهنیه، ولی اتصافش خارجیه وجود، امور مثل وجوب و امکان که امور وجودیان اتصافشون به ذات خارجیه، این امتناع بالعرض اتصافش خارجیه. اون حرفایی گذشته، مواسه عدم که گذشته گفتی. خب اما میگه این همه حرفایی که ما زدیم به اعتبار عقل نسب امن اعتبار عقل بود که ماهیات و مفاهیم رو برداره موضوعات احکام بکنه. خب این یعنی چی؟ خب تا اینجا بحث از وجوب و امکانی که عرض کردیم و این وجوبی رو که در برابر امکان قرار دادیم و امکان رو متساوی و نسب قرار دادیم و گفتیم که امکان یعنی متساوی و نسبه، ولی وجوب این تساوی و نسبه را نداشت، این رو به اعتبار این سنجیدیم که صفت مفاهیم و صفت ماهیات باشه. ولی اگر این وجوب و امکان رو از اون جهت بسنجیم که صفت وجوده، این چی میشه؟ این در واقع تغییر میکنه و معنای دیگه ای پیدا میکنه. یعنی بحث ما این میشه که یه موقع وجوب و امکان رو صفت ماهیات و مفاهیم میگیرید، یه موقع صفت وجود میگیرید. وقتی که وجوب و امکان رو صفت ماهیات و مفاهیم گرفتید، اگر صفت ماهیات و مفاهیم گرفتی، این موقع است که در واقع امکان میشه متساوی و نسبه بودن به وجود و عدم و وجوب میشه چی؟ میشه اقتضای وجود. ولی اگر صفت وجود گرفتید به چه معنا میشه امکان؟ اگر امکان رو صفت وجود گرفتی دیگه به معنی متساوی و نسبه نیست. اگر امکان رو صفت وجود گرفتی به معنی متساوی و نسبه بودن به وجود عدم نیست، چون وجود معنا نداره. وجود ممکن، وجود ممکن به معنی این نیست که متساوی و نسبه به وجود عدم، چون وجوده دیگه، تساوی نسبت به وجود عدم نداره دیگه، معنا نداره که به وجود ممکن بگیم متساوی و نسبت. وجود ممکنی یعنی چی؟ یعنی فقیر، یعنی ربط، یعنی عین نیاز، عین ربط، عین احتیاج، عین تعلق. وجود ممکنی یعنی فقیر، ربط، عین نیاز، عین احتیاج، عین تعلق. و وقتی وجود صفت وجود بشه به معنی شدت وجوده، به معنی شدت وجود، به معنی نامتناهی بودن وجود، به این معنی میشه.
بالا چون موجود میشه
دیگه
ضرورت
شرط معنی میشه،
ضرورت وجود داره؟
نه،
وقتی
باشه
نمیبینم
فرقی. حالا
ضرورت
به شرطه؟
وقتی که موجود باشه
دیگه نمیتونیم بگیم متساوی نسبت. بله بله، وقتی موجود باشه. ببینیم پس وجود و امکان رو یه موقع صفت ماهیات و مفاهیم میگیرید و میگه تمام این مباحثی که تا الان توی این فصل مطرح کردیم، تمام این مباحثی که توی این فصل مطرح کردیم از بابی بود که صفت ماهیات و مفاهیم میگرفتیم. اما اگر بخوام صفت وجود بگیریم به خاطر اینکه اصالت با وجوده، خب معناش متفاوت میشه. یه لحظه نگاه بکنید متن رو.
اگر
هم صفت موجود بگیریم
که مرحله بعد
دیگه، یعنی چه مرحله بعد؟
مرحله بعد از
خب بله دیگه، یعنی جهت یه باقی جهت ماهوی، یه موقع جهت وجودی،
یعنی
یه حیث دیگه، یه معانی دیگه، یه احکام دیگه بعض جا حاکم میشه.
اونجا را فراخور بحثه
نه دیگه، میخواد بگه که این بر اساس اینه که شما اصالت وجود رو محور فلسفه خودتون قرار بدید یا ندید. اگر قرار دادید باید دومی رو مطرح کنید نه اولی رو. از سلام اینطور میفهم.
ما تو ماهیت جهت دوری صفت میدنیم جهت دوری صفت میدنیم جهت دوری صفت میدنیم متساوی نسبت ماهیت انسان. ولی وقتی موجود میشه دیگه متساوی نسبت،
دیگه
واجب وجود میشه
به غیر.
و یه چیز
دیگه هم در کنارش بگم، به همون جا عرض کردیم که وجوب بالغیر ماهیت در واقع این حقیقتا صفت خود وجوده، نه خود ماهیت، چون ماهیت هیچ وقت از تساوی نسبت بودن در نمیاد. چی؟
بله. وجود پیدا می‌کنه ولی بلغه.
بله.
در این حال گفتیم که همچنان ممکنه به ذات
بودنش
پابرجاست. ولی این
جواب
وجود ممکنه این
ادبیات نه دیگه، وجود ممکنه، نه اون نیست، این عین وجود بلغیره. وجود وجود اگر ممکن امکان دوم میشه امکان فقری، امکانی که صفت وجوده میشه امکان فقری. و اگر در واقع بریم جلو
ادبیاتی
میتونی
برای ممکن استفاده
کنیم
که میتونه
باشه
میتونه
نباشه،
معنا
نداره.
برای ماهیت
نمیتونی
استفاده کنیم، برای ماهیت هم میتونی، برای وجود هم
میتونی، برای
وجود
هم نمیتونی. همین وجود شما داری مفهومش داری نگاه میکنی، معنای وجود رو داری نگاه میکنی یا داری میکنی؟ دارم میگم که همینه دارم عرض میکنم، شما داری معنای وجود رو داری نگاه میکنی، مفهوم وجود داره میگه میتونه باشه میتونه نباشه. نه، این بحث این است که آیا تو حریم ذاتی، تو حریم ذاتی وجود چی خواهیده؟ وجود هویتش عین موجودیته. دقت کن چی شد؟ دقت دارید؟ لذاست که
مفهومش هم نمیتونه بگه بگید وجود خارجش عین بودنه، مفهومش هم
نمیتونه. نه، شما دارید بگید این مفهومی که تو ذهن منه میتونه اینطوری داره نگاه کنه، میتونه تو خارج باشه میتونه تو خارج نباشه، اینطوری داره نگاه به بحث میکنه، اینطوری داره نگاه میکنه. ولی بحث سر این است که وجود که تو عین موجودیته، این آیا میشه متساوی نسبت وجود داده باشه؟ میگه معنی نداره. لذاست که اگر این موجود که میشه، این وجود موجود که میشه، این سراسر فقر عین ربط عین احتیاج. مثلا نگاه کنید، هازا کله به نظر الی اعتبار العقل الماهیات و المفاهیم موضوعات و لل احکام. همه اینها به نظر به چیه؟ به اینه که عقل اعتبار میکند ماهیات را، اعتبار میکند مفاهیم را، اعتبار میکند به عنوان این که موضوع باشه برای احکام، احکام یعنی وجوب و امکان. ماهیات رو، ماهیات رو اونجا که امکان رو حمل میکنیم، اونجا که امکان رو حمل میکنیم ماهیات رو اعتبار میکنه، ول مفاهیم اونجا که وجوب رو حمل میکنیم. چرا مفاهیم؟ یه دونه اول فلسفه عرض کردم مفهوم و ماهیت ها، گفتم که مفهوم و ماهیت سه تا اطلاق دارن. یه مفهوم در برابر ماهیت بود، گفتیم مفهوم یه موقع اعم از ماهیت، یعنی ما یفهم و ذهن، یه اطلاق مفهوم بود، یه اطلاق مفهوم بود در برابر ماهیت، یعنی اونچه که ماهیت ندارد. اینجا اونچه که ماهیت ندارد اسمش گذاشته چی؟ مفهوم. مفهوم در برابر ماهیت. این که میرسیم به حکم وجوب یا امکان، وقتی که ماهیت را اعتبار میکند عقل، میشود موضوع برای حکم امکان. وقتی که عقل مفهوم را اعتبار میکند میشود موضوع برای بله وجود. چون واجب الوجود ماهیت نداره، برای امتناع میشه، ولی حالا چون فعلا وجوب امکان داره من چه حرف میزنم؟ چون اینا مفهومه نه ماهیت.
وجود که گرفته امکان
نه اصلا این نه اصلا این بس نیست. میگه مباحث گذشته وقتی به امکان میرسیدید چیه اعتبار میکردید که به امکان میرسیدید؟ ماهیت رو. ماهیت رو ملاحظه میکردید به امکان میرسیدید. و چی بود که به وجوب میرسیدید؟ مفهوم رو، مثلا واجب الوجود که ماهیت نداره رو نگاه میکردید بعد میگفتید که این واجبه، این وجوب داره. یه جا مفهوم رو اعتبار میکردید و به حکم وجود وجوب میرسیدید، یه موقع ماهیت رو اعتبار میکردید به حکم امکان میرسیدید. مفهوم یعنی آنچه که ماهیت ندارد، مفهوم در برابر ماهیت. این که میگه به نظر الی اعتبار العقل الماهیات و المفاهیم موضوعات للاحکام، موضوعات للاحکام، احکام یعنی حکم وجوب امکان. خب عقل وقتی که ماهیت را اعتبار میکند میره این موضوع حکم امکان فراهم میشه. عقل وقتی که یه مفهومی مثل واجب الوجود که ماهیت نداره رو اعتبار میکنه میرسه به حکم وجوب. اما به نظر الا کون الوجود هو الموضوع لها، اما به نظر به این که وجود موضوع احکام باشه حقیقتن چی؟ لعصالته، به خاطر اصالت وجود. به نظر به این که وجود موضوع احکام از حقیقت هست، اونم به خاطر اصالت وجود، فل وجوب دیگه اینجا وجوب معنای خاصی پیدا میکنه. کون الوجود به این معناست، وجوب دیگه اصالت الوجود دیگه معنا کن وجوبو. اگر خواستی اصالت الوجودی معنا کنی این میشه وجود فی نهایت شده، در نهایت شدت باشه، قائما به نفسه، قائم به نفسه باشه، مستقلا فی ذاته علل اطلاق، این علل اطلاق متعلق به مستقلا، مستقل فی ذاته باشه، مستقل علل اطلاق باشه، من جمیع جهات باشه. این میشه وجود تو دستگاه اصالت الوجودی، اینطوری معنا میشه نهایت شدت، قائما به نفسه، علت نداره، اثر علت نیست، مستقل، استقلال داره، من جمیع الجهات هم از کما تقدمت الاشارت اله، همونطور که اشاره بهش گذشت. ول امکان چی؟ امکان خاصی اصالت الوجودی به عنوان صفت وجود در دستگاه اصالت الوجودی نگاه کنی معناش این میشه کونه متعلق نفس، متعلق نفس یعنی حقیقتش، ذاتش، ذاتش متعلق است به غیره، متقوم و ذات به سوا، به غیر خودش قائمه، اصلا ذاتش تعلقیه. به قول امام رضا سامرال تو حدیث داریم که میفرماند کل قائم فی سواه معلول، حضرت میفرماند کل قائم فی سواه
معلوم. اون چی که قائم به غیره. بله.
از هم تعلقی و ذاته، متقوم و ذاته. اگه تو دستگاه اصالت الوجودی خاصی نگاه کنی، وجوب اونطوری باید نگاه کنی، نهایت شده قائمن به نفس مستقلن فی ذاته. اگر خاصی امکان رو اصالت الوجودی نگاه کنی و بگو متعلق نست، اصلا ذاتش عین فقره، ذاتش عین ربطه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، اصلا فقره. نه حالا اونو میرسیم، اونو سب کنیم. چپ ولی امکان که اونو متعلق و نفس به غیره، متقوم و ذات به سوا. نگم چه ماهیاتا، من کاری به ماهیات ندارم، وجود ماهیاتا کار دارم، وجود ماهیاتا، من وجود الانسان کار دارم، نه انسانیت وجودا. نه نه اصلا مثلا این ول عرض بودن اینا نیست، میگه من میخوام وجودش کار دارم، چه وجود الماهیات، وجود الانسان من کار دارم، وجود الانسان من کار دارم، که اون چیزی که میگم عین و ربط چیه؟ وجود الانسان، اون که ماهیت انسان که وجود عین و ربط نیست، که وجود الانسان. حالا نرسی چی شد؟ فل وجوب ول امکان وصفان قائمان بل وجود. وجوب و امکان دوتا وصف قائمه به وجودن، قائمه به وجودن، غیر و خارجین من ذات موضوع هما. حالا اینجا بدین چی میخواد بگه مرحوم علامه؟ میخواد بگه که این وجوب و امکانی که دیگه الان داریم بحث میکنیم، دیگه عروضش ذهنی، اتصافش خارجی نیست، عروض و اتصافش هم خارجیه. اینجا داره الان میگه ولی امکان وصفان، دوتا وصف هم قائمان بل وجود، قائمه به وجودن. اما این که میگیم دوتا وصف قائمه به وجودن، غیر و خارجین من ذات موضوع ما، موضوعش موضوع ذات، موضوع این دوتا وجوده، این دوتا همون وجودن. اما مثل قیام رنگ به جسم نیستا، شدت وجود غیر خارجین من ذات موضوع ما، خارج از ذات موضوع نیست. نیشان میگه خارج از ذات موضوع نیست، میخواد بگه مثل قیام رنگ به جسم نیست. قیام رنگ به جسم چیه؟ خارجین من، خارجون من ذات الجسم. اما شدت وجود چی؟ شدت وجود عین خود وجوده، بیرون از، خارج از ذات وجود نیست. یا ربط وجود، ربط وجود فقری بیرون از هویت این وجوده نیست. لذاست که میگه غیر و خارجن من ذات موضوع ما.
خارج
وجود مستقل، خارج وجود نمیشه، چون تو خارج مستقل نیافتیم، عروض تحلیلیش میکنیم تو اون تقسیم بندی نوشتم، عروض تحلیلی، عروض تحلیلی یه امر خارجیه، ولی هم عروضش خارجیه، همه اتصال. یعنی چی تو خارج متصف میشه به این؟ اون شیء خارجی. کجاست واقعا ما شدت داریم؟ شدت عروضا رقیق تر دیدی. بله.
گفتن چون مستقلن در خارج
بله بله. تغییر ندادیم مصداقش، اونجا غلیظ میدیدیم در واقع عروض رو، و یه چیز جداگونه و منحاز و مستقل میخواستیم ببینیم، ولی تو چی؟ توی بفرمایید توی سلام علیکم. ولی اون عروض اونجا چی؟ اینجا عروض تحلیلی میخواد نگاه کنه.
خب بازم عروض تحلیلی، یعنی با ادبیات اون بازم دو تا عروضش بازم خارج میشه.
با اون نه، با اون نه، با اون نگاه نمیشه.
این کربوجود المان، این کربوجود المان چه چیزه؟ ما همون اونجوری هم بگیریم. مثلا میگه ماهیت چطور ذاتش متقدر به وجوده، حالا اینجا
ماهیت نه نفر من آقا اصلا بحث سر این نیست، چون چون اینجوری
میگه وجود
انسان ماهیت دیگه، وجود انسان که وجود شجر که وجود الحجر که وجود بقر که وجود اینطوری داره میگه دیگه.
خب نه
آره اونجوری
هم حساب کنیم باز
اصلا بحث سر این نیست که که وجود ماهیت که وجود ماهیت تشبیه که نمیخواد بکنه، شما دارید تشبیه میگیرید، مثال میخواد بزنه، نمیخواد بگه مثل وجود ماهیات که آخه چه ربطی داره، اونه که نمیخواد بگه، میخواد بگه یه مصداق این چیزه که عین و ربطن وجود ماهیات. یه ماهی فقط به قول اصالی منطقی فقط
فقط
من اون اصول منطقی
دیگه
هر چی من اون
فلسفه
دیدم
که
قبلا گفتم
روزه میاد همشون میگیم
خارج
ولی عدلی اصلا اینجوری میگیم که میگیم هر چند وجود مستقل نداره.
چطور ماهیات نگاه میکردیم تو خارج یه دونه
خارج مود شده ولی
آره 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 به ذات نیست بل عرضه، تمام اینها رو در مورد وجوبم بگو، در مورد امکانم بگو، در مورد قوم بگو، در مورد شدتم بگو، در مورد هر چی خواستی بگو.
همون قابل اشاره بودن،
قابل اشاره بودن منظور چی؟ قابل اشاره عقلی، نه قابل اشاره حسی. بله تحلیل عقله. خب پس ببینید چی شد، میگه اگر یه موقع صفت ماهیت میگیری یه موقع صفت وجود، این بحث مرحله چهارم تمام. ما اگر بخوایم یه جنبندی این مرحله چهار رو بکنیم، آدر مثال میزنه
صفت امکان و صفت ماهیت هم بگیریم باز تو ما تصاروه نیست، موقعی علت رو
اتباه ولی بستر اینه که بستر اینه که این که تو خارجی وجود داره یه ماهیت داره، وجود موجودون به ذات، ماهیت موجودون بالعرضه، و این اگر تو دستگاه اساطیر رو بودی نگاه کن چیه باید بگی احتیاج به علت داره حقیقتا
ماهیت
یه وجود داره وجود رو باید بگیم، خب تو دستگاه اساطیر وجود باید حرف درست کنیم، لذا منات احتیاج به علت رو که حالا عرصت بعدم میگم آیا یک تعبیر درسته نه سجید شده، منات احتیاج به علت رو ملا صدرا میگه چیه؟ امکان فقریه نه امکان ماهوی. حتی من دیگه فرمانش استاد جوادی چون که یعنی چسب وکی نیست برام عرض نمی کنم، حتی ایشونی میگن با آمدن امکان فقری امکان ماهوی رخت برمیبندن، ایشونی تو میفرمان حالا اینه سجاش باید بررسی کرد، سجاش بررسی میکنم حرف میزنیم چون که امکان ماهوی رخت برمیبندن میره دیگه همه
دوکرم
زیر سرمون نبرش نیست
به
سوالتون بله دیگه یه محسنتون ماهوی نکته سر این نیست که وجوب و امکان یه موقع صفت ماهیت و مفهوم یه موقع صفت وجود، ما میگیم وجوب و امکان صفت وجود باشه این تو دست قیاسات وجودیه، حالا میتونه صفت ماهیت هم باشه، بله یه من دیگه برای ماهیت مطرح میکنیم ایرادم نداره دقیقه از
بخونه چیشون من هم میشه ذهن ما صفت ماهیت همیشه با
بله. این تو دست به اساس رو وجود داره مثلا. من یه نکته بگم و این بحث رو تمامش بکنم، ببینید بحثی که ما مطرح میکردیم این بود، بحثی که مطرح میکردیم اینطور بود که ما یه بحث وجود داشتیم، یه بحث امکان داشتیم، امتناع داشتیم، یه بحث امکان. تو وجوب به یک معناشناسی دست پیدا کردیم که اون معناشناسی هم بدیهی بود، آقا وجوب معنیشی رسیدیم به یک تقسیمات، تقسیماتش چند جور بود، بعضی تقسیمات تقسیم مشترک بود بعضی تقسیمات مختص بود، یعنی مال خود وجود بود،
مشترک بود، یعنی مشترک با امتناع امکان بود، تقسیم شبیه به هم بود. مثلا تقسیم وجوب به وجوب بلغیر، وجوب بله بلقیاس و وجوب به ذات. تقسیم کردیم وجوب رو به وجوب بلغیر و بلقیاس و به ذات. تقسیم های مشترکش مثل چی بود؟ مثل ضرورت ذاتی منطقی، ضرورت ذاتی فلسفی چی بود؟ ضرورت در واقع به شرط محمود، یادون هست؟ اینها رو گفتیم ضرورت وصفیه، ضرورت وقتیه. اینها رو اومده گفتیم تقسیمات مختص به وجود و ضرورت بود. یه تقسیمات مشترک بود که تو امتناع هم داشتیم، امتناع به غیر و امتناع به قیاس، امتناع به سر امکان هم داشتیم. شما نگاه کنید از بیانجل از مرحله چهارم بیانجلو مرحله چهارم من هرچی در مورد وجوب هست رو بگم، هرچی در مورد وجوب هست رو بگم. ببینید فصل ثانی تقسیم کردن به ما به زاد، ما به غیر، ما به قیاس. فصل سوم، فصل چهارم اومدن اینطور مطرح کردن. فصل سوم، فصل چهارم اومدن سراغ مصادیق وجود، وجود به ذات، مصادیق وجود به ذات و احکام مصادیق وجود به ذات گفتن. اگر چیزی مصداق وجود به ذات باشه، فصل سوم اومد گفت واجب الوجود ماهیته، بله انیته. چی ها گفت؟ حکم مصادیق وجود به ذات. یا فصل بعدیش گفت واجب الوجود واجبان من جمعی الجمع. یه حکم چیه گفت؟ حکم وجوبه به ذات رو به قسم خواهد چی شد. این چیزی بود که در واقع مطرح کرد، این چیزی بود که ایشو مطرح کرد. ببینید دیگه این مباحث رفت سراغ امکان، اینا رفت سراغ امکان تا آخرین پاراگرافه، تا آخرین پاراگرافه این فصلی که ما الان داشتیم. معناشناسی که ما میخوایم عرض بکنیم، معناشناسی وجود، آخر این پاراگرافی که عرض کردیم یه موقع در دستگاه ماهوی معنا میکنید، یه موقع در دستگاه وجودی معنا میکنید. دقت کنید چی شد؟ تو معناشناسی وجود یه موقع در دستگاه ماهوی، یه موقع در دستگاه بله وجودی مطرح میکنید. یه نکته دیگه هم عرض بکنم توی این فصل، توی این وجود، همه اینا ذیل وجود بود. پس ببینید یه چیز دیگه هم ذیل احکام مصادیق وجود به ذات که تمام شد، یک و دو داشت. حالا بحث بعدیش اینه که ملاک، میخوام اینو بگیم، احکام وجود به طور مطلق، نه دیگه واجب الوجود به ذات، احکام وجود به طور مطلق، ملاک تحقق چیه؟ وجوده. اینا کجا گفت؟ اینا کجا گفت؟ ملاک تحقق بود از شی مالم یجه لم یجه. این ملاک تحقق وجوده. پس ببینید کل این فصل اگر بخوام وجود باشه مطرح کنیم، این میشه وجود یه بحث معناشناسی داشت، یکی دو دستگاه ماهوی، یکی دو دستگاه وجودی، تقسیمات دو دسته داشت، مشترک، مختص، مشترک که تو امتناعی کانم بود، بلغیر، بلقیاس، بزاد، مختص، زر و ذاتی، منطقی، فلسفی، زر و بشت، ممنون، وصفیه، وقتیه. بعد اومدیم احکام مصادیق وجود بزاد، دوتا چیز. بعد اومدیم احکام وجود به طور مطلق، ملاک تحقق وجود که از شمال هم یجب در میشه. بریم سراغ امکان. امکان چی گفتیم؟ امکان چی ببخشید؟ امتناع. بریم سراغ امتناع. امتناع که اومدیم، ما اومدیم معناشناسی گفتیم، بعد اومدیم چی؟ تقسیمات گفتیم. تقسیماتی تقسیمات مشترک بود، درسته؟ بلغیر و بلقیاس و بلذات، یادونه؟ دیگه تمام شد بحث امتناع، دیگه نداشتیم. دیگه چیزی داشتیم؟ دیگه ما بحث امتناع نداشتیم و عملا آخر کار بود که نمیدید تو معناشناسی آخر کار، اون پاراگراف آخر آخر، هازا فی الوجوب و الامکان و عمل امتناع فهو و امر عدمی بلا رأی. این تمام شد. میشه آقا امکان یه معنا شناسی داره، یه معنا شناسی توی دستگاه ماهوی یعنی صفت ماهیت، یکی توی دستگاه وجودی یعنی صفت وجود. اومدیم سراغ چی؟ سراغ تقسیمات. تقسیمات که اومدیم مشترک بگیم مختص، مشترکش چی بود؟ به ذات و به غیر، به قیاسم که داشته نداشت؟ نداشت. مختص داشتم که یه دونه که مختص داشته یه دون هست که عرض کردیم، اومد گفت که چی؟ یه من مرنا بدیم گفت تقسیم و میگفت معان یه دونه یه جا نباید جز تقسیم یا جد نظر البانی، ولی حالا باید بحث کنیم که آنه میشه تقسیم یعنی یه معنای مشترکی داره اقسام مسادی بشن، ولی اگر معانی باشن دیگه نمیشه تقسیم کرد به معانی شد. یکی امکان ذاتی بود، یکی امکان خاص بود، امکان خاص و ذاتی بود، یکی امکان اخص بود، یکی امکان عام بود، یکی امکان استقبالی بود، یکی امکان استعدادی بود، یکی امکان وقوعی بود. این چه دارید که مطرح کرد؟ بعد اومدیم چی گفتیم؟ احکام امکان رو گفتیم، درسته؟ احکام امکان رو گفتیم. یک احکام امکان اینه که یک مناطع احتیاج به علت، دو در حدوث و بقا، در مناطع احتیاج به علت که بحث کردیم، یکی هم در حدوث و بقا، یکی هم در حدوث و بقا ملاک نیازمندیه، در حدوث و بقا ملاک نیازمندیه. سوم کفایت تحقق بله نمی کنن
تو
امکان اعتبار علی و لازم ماهیت
تو
من داشته ناسیش. بله تو امکان هم یکیشم مناطع احتیاج به علت که گفتیم فصل هشتم این بود. فصل نهم هم در حدوث و بقا ملاک نیازمندیه، اینم گفتیم. یکی سوم کفایت تحقق نمی کند. فصل پنجم اشی ما لم یجب لم یوجد و بطلان القول بالاولویه، کفایت امکان تحقق نمی کند. بعدی چهارم صفت ماهیت، صفت و لازم ماهیت میشه کدوم؟ فصل
نه ویژگیه، معنا نیست، ویژگی هاست. ویژگی رو باید طبقه بندی کنم دیگه، حالا فرصت نیست. نه اینا معنا نیست، اینا ویژگیه، اینا همش ویژگیه، باید فقط طبقه بندی میکنم. فصل هفتم فی ان الامکان اعتبار و عقلی و انه لازم له ماهیه، این چیزیست که در واقع مطرح میشه. این کل مرحله چهار این تقسیم بندی بود که عرض کردیم، حالا همین قد کافی باشه ان شاء الله ببینیم چیکار باید کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.